أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مقدمه بحث از رمز ارزها که هفته گذشته برگزار شد، درباره عنوان این بحث مطالبی رو عرض کردیم و یک گزارش اجمالی از موضع کشورها درباره این امر نوپدید ارائه نمودیم. علمای اسلامی هم بر اساس موازین فقهی که در مذاهب مختلف وجود داره در این باره اظهار نظر کردن، هم علما و مراجع شیعه و هم علمای اهل سنت. در بین علمای شیعه بحث‌های مختلفی صورت گرفته و مواضع مختلفی اظهار شده، لکن ما در مقام بیان نظر مراجع محترم تقلید را در این باره بیان می‌کنیم. طبق سؤالی که از بعضی از مراجع بزرگوار شده است در مورد معاملات بیت کوین که شاخصترین فرد رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال محسوب می شده چند سال پیش و الان هم همینطوره، هنوز پاسخهای گوناگونی داده اند. سوال در حقیقت پیرامون خرید و فروش بیت کوین یا معاملات بیت کوین، حالا با بیت کوین چیزی خرید و فروش خرید بشه یا مثلا فروخته بشه یا خودش مورد معامله قرار بگیره، چون هر دو واقع شده. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این پرسش فرمودند حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. یعنی موضع فقهی خاصی را اظهار نکردن، اینو احاله دادن به حکومت و مقرراتی که نهادهای مربوطه در این باره وضع می کنن. که من جلسه گذشته دو قانون و مقرراتی که در این رابطه در نهادهای مربوطه تصویب شده رو، یعنی یکی در بانک مرکزی و یکی هم در هیئت دولت، خوندم و ملاحظه فرمودید. ایشون نه فتوا به منع دادن نه فتوا به جواز و احاله دادن به مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران. آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به سوال پیرامون معاملات بیت کوین نوشتند که چنانچه استفاده از این گونه ارزها خلاف قانون باشد و نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد، خرید و فروش آنها اشکال دارد. یعنی اشکال در خرید و فروش و معاملات مربوط به ارز دیجیتال را به دو شرط مشروط کرده اند. یکی این که نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشه و دیگر این که خلاف قانون باشه. عنایت بفرمایید، من فعلا در مقام نقل هستم و البته استدلال ها و بحث ها انشاءالله در آینده خواهد آمد. آیت الله وحید خراسانی در مورد معاملات بیت کوین حکم به بطلان هر گونه خرید و فروش این معاملات کرده، یعنی این عرض کردن هر نوع معامله و خرید و فروش را باطل دانستند. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی هم فرمودند که حرام و اکل مال به باطل است و الله العالم. ایشون فرموده حرامه و اکل مال به باطله، یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی را ایشون ذکر کرده. آقای وحید فقط فرمودن باطله، دیگه حرمت تکلیفی ذکر نکردن، اما ایشون هم حرمت تکلیفی را، یعنی این کار معصیت شمرده میشه، و هم معامله‌ای که به این طریق صورت بگیره رو باطل دونستن. آیت الله مکارم شیرازی هم اینچنین مرقوم فرمودن با توجه به اینکه بیت کوین دارای ابهامات زیادی است، مانند اینکه منشأ استخراج مشخصی ندارد و نیز غالبا از سوی دولت‌ها اعتبار آن پذیرفته نشده است و همچنین منشأ سوء استفاده‌های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست. ایشون هم عدم جواز معاملات ارز دیجیتال را به چند امر منوط کرده، یعنی چند دلیل برای عدم جواز ذکر کرده. یکی این که ابهام داره، اصلا معلوم نیست این از کجا خلق شده، چگونه ایجاد شده، چه کسی موجد آن محسوب می شود. دوم این که به رسمیت شناخته نشده، دولت ها غالبا این رو نپذیرفتن. و سوم بستری برای سوء استفاده فراهم کرده، منشأ سوء استفاده های زیادی شده، لذا فرمودن جایز نیست. و آیت الله نوری همدانی هم در این باره فرمودن ورود در این معاملات اشکال دارد، ایشون هم قائل به اشکال شده. خب حالا ایشون هم بله ایشون هم به اصطلاح جایز ندانستن. من حالا اینو یادم رفت بیارم، به اصطلاح توی چیز ممکنه باشه الان متن استفتا، ایشون هم این عبارت رو میتونید شما پیدا بکنید. آقای من این رو اینجا ننوشتم، ولی ایشون هم ممنوع دانسته و به اصطلاح حالا اگر تا ما بحثمون ادامه میدیم متن نوشته ایشون هم آورده بشه خوبه. تقریبا به غیر از مقام معظم رهبری که ارجاع دادن به قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی، نوع آقایون یا به نحو مطلق یا مقیدن و مشروط به تحقق اون شروط، این را حرام و حالا یا باطل دانستن. علمای اهل سنت هم تقریبا چنین موضعی اتخاذ کردن. در مجامع علمی مصر، در اجلاسیه هایی که مربوط به مسائل اقتصادی یا مسائل نوپدیده جامعه انسانی است، اونجا این بحث که مطرح شده، حالا سخنرانان، مفتیان نوعاً به دلائلی نظیر اونچه که اینجا اشاره شد، اونها همین رو جایز ندانستن. در قطر که بعضن این اجلاسیه ها برگزار می شده، اجلاسیه علمای مسلمین، اونجا هم این بحث ها که مطرح شده اشکال کردن و مفتی های اهل سنت نوعاً همین نظر رو درباره ارزهای دیجیتال ذکر کردن. خود مثلا عربستان که حالا خیلی این پیوستگی بعضن وجود داره بین حکومت و فتوا، اونجا هم این رو ممنوع کردن. مفتیان سعودی هم اشکال کردن. حالا ما قبل از این که وارد بحث بشیم، یه فهرستی از مشکلات و چالش هایی که در برابر رمز ارزها وجود داره و طرح شده ذکر بکنیم. الان فعلا در مقام بیان فهرست این مشکلات هستیم تا شما یک دید اجمالی راجع به جوانب و اطراف این موضوع از حیث ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی داشته باشید، تا بعد ما وقت وارد بحث بشیم. اینا فعلا همه به عنوان مقدمه ورود به بحثه. اگر بخوایم مجموعه چالش هایی که در برابر رمز ارزها وجود داره دستبندی کنیم، ما با سه دسته چالش مواجهیم. یک دسته چالش های فنی است، یک دسته چالش های حقوقیه و یک دسته چالش های فقهی است. چالش های فنی اساساً از محل بحث ما خارجه. این که مثلا این سیستمی که در اون رمز ارز ایجاد می شود تا چه اندازه امنیت داره یا تا چه اندازه قابل نفوذه، آیا قابل هک شدن هست یا نیست، آیا این میتواند یک اطمینان خاطری را برای حفظ دارایی ها و پول های کسانی که این رو میخرند یا میفروشند ایجاد بکنه یا نه، این بحث های فنی هم از موضوع بحث ما خارجه، این مشکلات فنی، و هم اختصاص به رمز ارزها نداره. نوع این مشکلات فنی که در مورد رمز ارزها مطرح میشه در مورد همه خدمات الکترونیکی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری وجود داره. مگه همین پول الکترونیکی از این آسیب ها نداره؟ مگر امکان هک شدن نداره؟ مگر امکان نفوذ نداره؟ شما بارها شنیده اید که عرض به حضور شما چگونه نفوذ به اون سیستم بانکی مثلا مربوط به این پولها و دارایی ها میکنن و دارایی های مردم رو جابجا میکنن و از این اتفاقات زیاد میفته. بله بله بله، اون چه که در مورد رمز ارزها هم میگن همینه، یعنی صرف نظر از قابلیت تملک، بالاخره این تملک تو فضای مجازی صورت میگیره، منتها میگن این تضمینی برای بقایش نیست. دقت فرمودید؟ من میخوام عرض کنم اشکالات فنی مربوط به رمز ارزها، چالش هایی که از نظر فنی رمز ارزها با اون مواجه هستن، اساساً به بحث ما ارتباطی نداره. فقط یه نکته، ممکنه بعضی ها به واسطه وجود برخی از اشکالات فنی در حکم جواز یا عدم جواز تأثیر ببینند، که اینو ما اونجا حالا عرض خواهیم کرد. پس این اولا از حوزه تخصص ما خارجه، به بحث ما ارتباطی نداره، و ثانیا در مورد سایر پولهای الکترونیکی یا مثلا هر آنچه که در فضای مجازی مورد استفاده قرار میگیره، این خطر و ریسک وجود داره. فقط یه بخشی از این مشکلات فنی از ناحیه بعضی از نویسندگان به عنوان یکی از موانع پذیرش مشروعیت این گونه از دارایی ها مطرح شده، که خب یا حداقل احتمالش مطرح شده، که حالا این رو ما بعداً بهش اشاره میکنیم، خیلی مانع و به اصطلاح چالش مهمی نیست. یک دسته از چالش ها چالش های حقوقیه، صرف نظر از فقه و اینکه عالمان و فقیهان چه موضعی در این رابطه دارن و چه اشکالاتی در اون میبینن، از نظر حقوقی برخی اشکالاتی مطرح کرده ان. مثلا اینکه رواج این رمز ارزها با حاکمیت ها سازگار نیست، یعنی این نهاد حاکمیت رو تضعیف میکنه، چون فرض اصلی در مورد رمز ارزها اینه که تحت نظارت حکومت ها یا بانک ها نیست. در مبادلات مالی رایج همیشه یه واسطه‌ای، یه شخص ثالثی حضور داره به عنوان ناظر، که این حالا هم جنبه تضمین براش در نظر میگیرن و هم یک اطمینانی رو برای این مبادلات ایجاد میکنه. حالا این ناظر ممکنه یه شخص حقوقی به اصطلاح غیر حاکمیت باشه مثل یه بانک، یا ممکنه بانک مرکزی، و یعنی حالا بانک‌های مرکزی هم همیشه استقلال دارن خیلی جاها، یا نه اصلا یه حاکمیتی این نظارت رو اعمال بکنه. خب نفس خروج یه بخشی از مبادلات مالی از دائره نظارت دولت‌ها، این بالاخره چالش حقوقی است. یعنی در واقع در حقوق بین الملل این مسئله، وقتی شما یه چیز رو انقدر رواج پیدا بکنه که از سیطره حکومت‌ها و نهادهای حقوقی بین المللی خارج بشه، این میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. این مثلا یک چالش حقوقی است. یا مثلا این که عرض به حضور شما، خب کسی در برابر این امر پاسخگو نیست، معلوم نیست پشتوانه، حالا شخص رو میگم نه پشتوانه مالی، پشتوانه این مبادلات کیه، چه کسی این رو
معلوم میشه از اینجا مصمم برای دولت ها قابل تسلیم نیست. سوالی که پرداخت میکنیم حتی دولت ها نمیتونه مصمم رو تضمین کنیم برای
فقیه. قول نباش، اون یه اشکالی که بحث های فقیه مطرح میکنیم. بله بعضی ها میگن دولت ها نمیتونن تضمین بکنن. خب این اول الکلام، آیا حضور دولت به عنوان ضامن در مالیت در مبادلات مالی لازمه؟ آیا از نظر فقهی ما یه جایی داریم که مثلا باید حاکمیت و دولت به عنوان به اصطلاح تضمین کننده این مبادله حضور داشته باشه؟ این اول کلامه، حالا بعد بحث میکنیم. یعنی این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. یکی این که میگیم آقا این موجب تضعیف نهاد حاکمیته، اصلا کاری نداریم به این که سمن و مسمن معلومه و کسی حضور داره نداره، تضمینی وجود داره یا نداره. یه وقت میگیم که نه، ما اصلا از این منظر کار نداریم، ما میگیم نفس عدم نظارت حاکمیت اشکال در ارکان معامله ایجاد میکنه. اون یه مسئله دیگه است. اینا دوتا با از هم باید تفکیک بشه. پس یه دسته ای از چالش ها و مشکلات، چالش ها و مشکلات حقوقی است. خب اینا فرض بفرمایید، اینا دیگه نمونه هایی که حالا میشه، مثلا این که این راه را برای سفته بازی باز میکنه. حالا این یه مشکلی است که شاید بیش از این که جنبه حقوقی داشته باشه جنبه اقتصادی داره. سفته بازی خب یکی از آسیب هایی است که در نظام اقتصادی ممکنه رخ بده، اینم بستر رو برای سفته بازی فراهم میکنه. پس یه بخشی از چالش ها حقوقی است که حالا اون خودش، یه بخشی از چالش ها و مهمترین اونها که در دائره بحث ما هم می گنجه چالش های فقهی است. ما بیشتر با این چالش ها و مشکلات کار داریم. چالش های فقهی هم که در پیش داریم در این بحث دو دسته است. دقت بکنید، یک دسته از اینها مربوط میشه به رمز ارزها از زاویه حکم اولی، یعنی به عنوان اولی در معاملات مربوط به رمز ارزها مشکلاتی و سوالاتی و ابهاماتی وجود داره. یه بخشی از اونا مربوط میشه به عنوان ثانوی و حکم ثانوی، باز اینها با هم متفاوته. دسته اول از چالش‌های فقهی که مربوط به عنوان اولی و حکم اولی میشه، این خودش یه فهرست بلند بالایی داره. مثلا این که اینها اساساً پول نیستن، رمز ارز پول نیست، وقتی پول نبود نمیشه باش مبادله کرد. یا مثلا میگن اساساً رمز ارز مال نیست، این مربوط به خود ثمن و مثمن، در حالی که ثمن و مثمن باید پول باشن، مال باشن. حالا اینا رو ما بعد یک به یک همه رو بررسی میکنیم. یا مثلا میگن اصلا معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال قراری است، خاطر ابهام و مجهولیتی که درش وجود داره، این اصلا معامله قراری است. یا مثلا میگن این ضرری است، برخی میگن این اکل مال به باطله. حالا این اکل مال به باطل هم میتونه به مسئله قرار برگرده یا جهات دیگری درش باشه. بعضی ها میگن ربویست، بعضی ها میگن شبیه قماره. یکی از اشکالات مهمی که در این رابطه مطرح میشه و چه بسا مربوط به مالیت باشه اینه که این پشتوانه نداره. اینا همه مطالبی است که به عنوان اشکال در رابطه با رمز ارزها مطرح شده. میگن این هیچ پشتوانه ای نداره و پول مثلا باید پشتوانه داشته باشه یا مال باید این چنین باشه. حالا این که رمز ارزها مثلی هستند یا قیمی، اینم یه بحث مهمی است، چون بر هر یک از دو عنوانی که گفته شد آثاری مترتبه. اگر ما این رو مثلی بدانیم یا قیمی بدانیم، این نتایج متفاوتی به دنبال داره. این که رمز ارزها به عنوان موضوع و مستقلن ملاحظه بشن یا به عنوان طریق و ابزار، باز این یه بحثی است که اینجا بعضی از این زاویه یه اشکالی رو متوجه کردن. به هر حال یه اشکالاتی از این منظر مطرحه، یه اشکالاتی هم مربوط میشه به عناوین ثانوی. حالا عناوین ثانوی که میگیم اهم از مسئله حکومت و غیر اونه. دقت بکنیم، یه وقت ما موضوع رمز ارزها رو در دایره حکومت و حاکمیت بررسی میکنیم، یعنی به عنوان یه موضوعی که در فقه حکومتی باید بررسی بشه، از منظر فقه حکومتی باید بررسی بشه. رمز ارزها یه چیزی نیست که مثل اموال عادی که مورد معامله قرار میگیره ما دربارش بحث کنیم. حتما یه بعدی از ابعاد مهم رمز ارزها به حکومت ها مربوط میشه. یه وقت نه، با قطع نظر از این جهت بالاخره یه عناوینی اینجا وجود داره که به واسطه اون عناوین هم باید مسئله رمز ارزها و معاملاتش مورد بررسی قرار بگیره. مثلا اختلال نظام، ببینید اختلال نظام یه عنوان ثانوی است. اختلال نظام یعنی اختلال نظام اجتماعی ها، نه اختلال نظام سیاسی. یکی از اموری که حالا معمولا از ناحیه فقها مورد توجه قرار میگیره مسئله حفظ نظام اجتماعی است. هر چیزی که به نوعی منجر به اختلال در نظام زندگی مردم بشه، این فقها این رو جایز نمیدونن. مثلا خیلی وقتا احتیاط را در بعضی از امور میگن این موجب اختلال نظام اجتماعی میشه. اگه قرار باشه همه ملت دست به احتیاط بزنن و بخوان احتیاط بکنن، از همه کاراشون باز میمونن، باید بشینن صبح تا شب تو خونه. مثلا این عمل را برابر وجوه مختلف به جا بیارن تا یقین به براءت ذمه پیدا بکنن. خب این میگن جایز نیست، چون منجر به اختلال در نظام زندگی اجتماعی مسلمین میشه. این حالا چه حکومت باشد چه نباشد، این موضوع مهمیه. اختلال نظام اجتماعی یه امریست که به شدت از ناحیه فقیهان با سلیقه های مختلف مورد توجه قرار داره. یا مثلا این که راه‌هایی برای خلاف باز میشه. عرض به حضور شما پولشویی صورت میگیره، زمینه برای قاچاق مثلا و مبادلات مالی غیر مجاز فراهم میشه. خب این هم یه امریست که فی نفسه میتونه از عوارض منفی این معاملات باشه، که البته از منظر حکومت هم خودش مورد توجه. اما یا مثلا اینو ببینید، این که حالا فرض بفرمایید خالق این نوع ارزها یا پولها یا دارائیها اسرائیل و آمریکا و استکبار جهانیست. حالا این که مسلمین در یک قالبی فعالیت بکنن و اموالشون در به اصطلاح ید سلطه اجانب باشه، حالا صرف نظر از این که حکومت اسلامی و دینی باشه یا نباشه، نفس این که مسلمین اموال و دارائی هاشون در قالبی که اونها فراهم کرده اند بخواد قرار بگیره و داد و ستد بشه و این به عنوان یه ابزاری برای تسلط بر مسلمین قلم داد بشه، این خودش یه عنوان ثانوی است. بعضی اینو مطرح کردن به عنوان اشکال. باید دقیق معلوم بشه این چالش ها و مشکلات به چه حوزه ای ارتباط داره. اگر ما داریم مثلا میگیم این یه معامله قراری است، این خیلی فرق میکنه با این که بگیم مثلا مشکل این معامله این است که این مبدعش امریکا و اسرائیل هستن. ممکن حالا هر دو هم باشه ها، ما باید ببینیم کدام یکی از اینها از نظر فقهی برای ما به عنوان مانع تلقی میشه. در مورد عناوین ثانوی غیر از این جهاتی که گفته شد، یه بخشی هم بالاخره مربوط میشه به مسئله حاکمیت دینی و حاکمیت اسلامی و ملاحظه این عنصر. مثلا یه اشکال و مانع ممکنه این باشه، چه این که گفتن که اگر ما باب معاملات دیجیتال یا ارزهای دیجیتال رو باز بکنیم، امکان سیاست‌های پولی، سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دیگه توسط حاکم اسلامی وجود نداره. حاکم اسلامی اون بستیدش رو از دست میده، خلع سلاح میشه، ابزارهای اعمال قدرت در حوزه اقتصاد براش ضعیف میشه. خب این یک مانع و اشکالی است که اینجا مطرح شد. یا مثلا میگن این برخلاف مصلحت حاکم اسلامی است، اینکه به اصطلاح اموال جامعه اسلامی با وجود حاکم اسلامی از یدشون خارج بشه، احتمال از بین رفتنش هست. تضییع اموال مسلمین چیزی است که حاکم وظیفه دارد جلوی اون رو بگیره. حفظ مال مسلمین یکی از وظایف حاکم اسلامیه. پس ببینید این چالش ها فراروی رمز ارزها هست. در کنار اینها، در کنار چالش های فقهی، فنی، حقوقی، بالاخره یک سری به اصطلاح بحث هایی هم وجود داره که شاید فراتر از اینها باشه یا در همون چالش های فقهی بگنجه، و اون این که این منجر به توزیع نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت میشه. این مسئله مهمی است، یه راهی است که بالاخره باعث میشه ثروت به صورت ناعادلانه توزیع بشه. حالا این اشکالی است باز متفاوت از همه این اشکالاتی که گفته شد. ببینید رمز ارزها با این چالش ها مواجهه. اکثر اینا یا همه اینا که من گفتم اصلا مطرح شده، حالا چه از ناحیه نویسندگان، مفتیان، عرض به حضور شما عالمان شیعه و سنی اینا رو مطرح کردن. خب من فهرستی از این چالش ها رو عرض کردم تا بدانید ما در چه حوزه وسیعی باید وارد بشیم، چه مقدماتی رو باید ازش بحث بکنیم و واقعا ببینیم این چالش ها و مشکلات و ابهامات و سوالات تا چه حدی وجود داره، آیا قابل پاسخ و دفاع هست یا نیست، که خب یه مسیر نسبتا طولانی رو در پیش داریم. حالا گام اول برای ورود به این بحث شناخت موضوعه. اصلا این رمز ارزها رو یه خورده بشناسیم. ما که هنوز درباره رمز ارزها حرفی نزدیم، ما که هنوز چیزی نگفتیم، یه خورده رمز ارزها رو بشناسیم در حدی که حالا این بحث اقتضا میکنه، و بعد مقدماتی که باید سخن بگیم دربارش. اصلا مالیت به چیه؟ حقیقت پول چیه؟ سیر تطور اون چگونه بوده؟ ما از کجا به کجا رسیدیم؟ بعد گام به گام بریم و انشاءالله این بحث ها رو مطرح کنیم. الحمدلله رب العالمین. امروز از همه روزا بیشتر شد.